بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع به ادامه بحث سؤالی هست که من اون رو جواب بدم. صفحه 383 صفحه 6 وقتی که دست میل رو توضیح میدادیم گفتیم که میل با سکون، گفتیم که میل با حرکت فرق داره، با قوه محرکه هم فرق داره. در وقتی که بیان می کردیم که با حرکت فرق داره، این چنین استدلال کردیم که می بینیم در حال سکون این میل هست، در حالی که حرکت در حال سکون نیست. چیزی که در حال سکون هست با چیزی که در حال سکون نیست فرق می کنه، پس میل با حرکت فرق می کنه. سلام علیکم. در ادامه گفتیم که غیر از قوه محرکه است، زیرا که بعد از اینکه جسم به محل طبیعی میرسه و ساکن میشه میل نیست ولی قوه محرکه هست. در اونجایی که میخواستیم بیان کنیم که با قوه میل با حرکت فرق داره گفتیم که میل در حال سکون هست. الان که میخواهیم بیان کنیم که میل با قوه محرکه فرق داره، میگیم میل در حال سکون و رسیدن جسم به حل طبیعی وجود نداره. هم میگیم در حال سکون هست، هم میگیم در حال سکون نیست. سوال میشه که این دو تا حرف تناقض داره، حل سکون است. جواب اینه که میل در حال سکون قهری هست، در حال سکون طبیعی نیست. اونی که ما گفتیم در حال حرکت در حال سکون میبینیم میل هست، اون سکون قهری بود، یعنی سکون جبری بود، سکونی که اون جسم به طبیعتش اون سکون رو نداشت، بلکه ما دست جلوی اون حرکت میگرفتیم و جسم رو بالقصد و جبر ساکن میکردیم. اون وقت ما میل رو داشتیم و حرکت رو نداشتیم. اونجا که میگیم با تمام شدن حرکت و پیدایش سکون میل نیست ولی قوه محرکه هست، منظورمون اون سکون طبیعی است. یعنی وقتی جسم به سکون طبیعی خودش میرسه و به محل طبیعی میرسه که ساکن میشود، ولی سکون قصری نیست بلکه طبیعی است، اونجا دیگه میل نیست. پس این که ما گفتیم میل در حال سکون هست، منظورمون سکون قصری بود. در حال سکون قصری میل هست، در حال سکون طبیعی میل نیست ولی قوه محرکه هست. پس تناقضی بین این دو مطلب نیست. این که یه جا گفتیم در حال میل سکون هست، در یه جا گفتیم در حال میل سکون نیست، اون سکون ها فرق می کردن. چون سکون ها فرق می کردن تناقض نگفتیم. خب این جواب سوالی که شده بود. اما بحثی که میخوام شروع کنیم بحث این روز اونجا سر روحی بحثمان زهن گفتیم که فلک حرکتش طبیعی نیست. بعد وارد شدیم گفتیم که حرکتش عقلی هم نیست، عقلی محض نیست، به این معنی که عقل مباشر حرکت باشد. این رو هم نفی کردیم، بیان کردیم که چرا عقلی نیست. بعد به اینجا رسیدیم که اراده عقلی اگر یکی باشد نمیتواند حرکت دورانی فلک رو عهده‌دار بشود. سوال میکنه اگر ارادات عقلی چند تا باشند پی در پی بیان، هر یکی از این اراده ها جزی از حرکت رو به وجود بیارن تا دائره، تا اجزاء دائره کامل بشه و یک حرکت دورانی با چند تا اراده عقلیه متعاقبه پدید بیاد، این چه اشکالی داره؟ چون یک دایره با چند تا اراده، دوباره دایره بعدی هم همینطور و هاکزا، ارادات متعدد هر کدوم اجزایی از حرکت رو به وجود بیارن و دایره رو تمام کنن، دو مرتبه باز این ارادات تکرار شوند و حرکت دورانی تکرار بشوند. این دیگه اشکالی نداره. یک حرکت نیست که شما میگید یک حرکت نمیتواند، یک اراده نیست که بگویید یک اراده نمیتواند نسبتی را و حرکت خاصی را معین کنه. بله، یک اراده نمیتواند به یک حرکت خاص و به یک نسبت از نسب حرکت تعلق بگیره، چون عامه، چون کلیه. اما اگر ارادات متعدد تصور کردیم که اشکالی داره، ما یک معقولی رو تصور میکنیم، بر اثر اون تصور و اون معقول یک اراده کلیه پیدا میکنیم، بر اثر اون اراده کلیه حرکتی به وجود میاد. دو مرتبه معقول بعدی تصور می شود، اراده کلی به وجود میاد، حرکت بعدی پیدا میشه، این دو تا حرکت به هم متصل میشن، حرکت سوم به همین نحو تا بالاخره دایره تکمیل بشه. بعد از اینکه تکمیل شد مجدد باز به همین صورت هی تکرار میکنیم. حرکت دورانی به عقل نسبت دارد، اما نه به یک اراده عقلیه، بلکه به ارادات عقلیه متعاقبه. این چه اشکالی داره؟ این رو ایشون مطرح میکنه و جواب میده که این هم نمیشه. سه تا بیان داره برای اینکه این چنین حرکتی ممکن نیست و هر سه بیانش نتیجه میدهد که اگر عقل تنها باشد این چنین حرکتی ممکن نیست. اما اگر عقل رو با تخیل زمینه کردیم که تخیل اون انتقالات رو به عهده گرفت، این چنین حرکتی مشکل نداره. و ما هم همین رو ادعا داریم، میگیم که عقل عهده‌دار حرکته، منتها به کمک یک امر متغیری که تجددها رو اون امر متغیر انجام بده، یعنی تخیل، یعنی نفس. اشکالی نداره که عقل شما محرک بگیرید، ولی به توسط نفس. ما حرفمون اینه که عقل محرک مباشر نیست، ولی محرک با واسطه اشکالی نداره و هست، ما به اینم معتقد هستیم. این دیگه جوابهای سگانش انشالله بعدم عرض میشه و نتیجه گیری که ایشون میکنه توضیح داده میشه. صفحه 384 بود، این صفحه 14 هم. این فقط باله رو که من جلسه گذاشته خوندن دو مرتبه الان تکرار میکنن، چون درست تفریع بر مطلب رو گذاشته است، ولی زمینه برای مطلب آینده هم هست. ما به عنوانی که زمینه برای مطلب آینده است الان میخونیم، به عنوان تفریع بر گذشته جلسه گذشته خوندیم، پس تکرار لازم نمیاد، چون به دو قرص خونده میشه. فقط بان ان الاراده العقلیه الواحده لا توجب و البته حرکتا. روشن شد که یک اراده عقلی نمیتواند، حتما نمیتواند موجب حرکت شود. البته قید لا توجب، یعنی حتما نمیتواند موجب حرکت شود، شکی در این زمینه نیست. ولیکن قد یمکن ان یتوهم ان ذلک، ذلک یعنی ایجاب حرکت، لارادت عقلیت منتقله، ممکن ایجاب حرکت به عهده اراده عقلی باشه، منتها نه اراده عقلیه واحده، بلکه اراده عقلیه منتقله متعدده که انتقال پیدا کند از یکی به دیگری. توضیح این چنین حرکتی این است که فإنه قد یمکن ان ینتقل العقل من معقول الى معقول آخر. میدونید که هر اراده مسبوق به تصوره، مسبوق به تعقله. اگر ما بخوام ارادات متعدد پیدا کنیم، ناچار باید معقولات متعدد پیدا کنیم. لذا ایشون ابتدا میره سراغ معقولات، بعدن از طریق معقولات میاد سراغ ارادات، بعد این وقت میگه هر ارادهی به وجود آورنده بخشی از حرکت بشود تا دایره کامل بشه. که توجه میکنید که ایشون مستقیم سراغ ارادات نمیره، اول میره سراغ معقولات، بعد میره سراغ ارادات، به خاطر اینکه هر ارادهی مسبوق به تعقله، تا تعقل اولا انجام نشه یا تصور هرگز اراده پیدا نمیشه. اراده شوق معکد به یک امره و شوق حتما تصدیق به فایده لازم داره، تصدیق به فایده تصور لازم داره، پس ابتدا باید شیء تصور بشه، تصدیق به فایدهش بشه، بعدا شوق به وجود بیاد، این شوق معکد بشه تا بشه اراده. همونطور که توجه میکنید تا تصور رو ما نداشته باشیم، تصدیق رو نداشته باشیم، بالاخره به طور کلی اگر علم رو نداشته باشیم اراده پیدا نمیشه. اراده حتما باید قبلش علم باشه. فإنه قد يمكن أن ينتقل العقل من معقول إلى معقول آخر. ممکنه عقل ما اینچنین شروع کنه به تعقل کردن، یک شیء رو تعقل نکنه، یک معقول رو تعقل بکنه، بعد به تدریج منتقل بشه به معقول بعدی که دو تا معقول الان تصور بشه، بعدم دو تا اراده به وجود بیاد. اذا لم يكن عقلا من كل جهت بالفعل، خب انتقال در عقل محاله. اگر عقل بالفعل باشه مثل عقول عالیه، هر چرا که باید بدانند از همون اول وجودشون میدونن. اینطور نیست که مثل ما کسب کنن تعقلی برشون حادث بشه. انتقال از معقول به معقولی معنیش اینه که اون معقول دوم حادث بشه در حالی که قبلا نبوده. این برای عقول اصلا ممکن نیست. عقول اگر بخواهن تعقل کنن اشیایی رو، همه اشیا رو یکجا تعقل میکنن. انتقال از معقولی به معقول دیگر مال ماهاست که عقلمون بالفعل نیست، یا به تعبیر دیگه عقل ما مرتبه عالی نفسمونه، نفسمون وابسته به ماده است. به خاطر این وابستگی به ماده اجازه انتقال داره و به تعبیری که شما فرمودید بالفعل نیست. اما عقولی که بالفعل هم مثل عقول عالیه، اینها براشون امکان انتقال نیست، لذا مصنف قید میزنه انتقال از معقول به معقول دیگر مربوط به هر عقلی نیست، بلکه اذا لم یکن عقلا من کل جهتین بالفعل. اذا لم یکن عقلا من کل جهتین، اذا لم یکن ضمیرش برمیگرده به اون عقلی که میخواد منتقل شود از معقولی به معقولی دیگر. اگر این عقل منتقل شونده، عقل من کل جهتین نباشد، بلکه از بعضی جهات عقل باشه، از بعضی جهات هنوز عقل نشده باشه. این بالفعل عطف است در عقلا من کل جهتین به حسب عاطف، یعنی ازالا یکون عقلا من کل جهتین به یک تعبیر و ازالا یکون بالفعل به تعبیر دیگه. می توانید اینطور بگیرید، ازالا یکون عقلا، اینجا یه مکسی بکنید، بعد بگید من کل جهتین بالفعل، که من کل جهتین بالفعل بشود یک جمله صفت بشود در عقل، یعنی عقلی که از همه جهات بالفعل است نباشد، بلکه عقلی باشد که از نسبت به بعض معقولات بالقوه باشد. هر دو جور میتونید معنا کنید، هم میتونید بالفعل رو عطف بگیرید بر عقلا من کل جهتین با حذف عاطف، هم میتونید من کل جهتین بالفعل رو مجموعا صفت عقل قرار بدید. اگر اون عقلی که منتقل میشود عقلی نباشد که از همه جهت بالفعل است، یعنی بتوانیم درش قوه رو تصور کنیم، اون وقت این چنین عقلی قدرت انتقال داره، قابلیت انتقال داره. این یک راه برای انتقال از معقولی به معقولی. برای توضیح عبارتی که الان میخوام شروع کنم، باید این مسئله رو عرض کنم که عقل ما سه جور تعقل میکنه، سه چیز رو تعقل میکنه. یکی موجود عقلی شخصی مجرد رو، موجود عقلی شخصی مجرد، مثلا عقل ما بخواد عقل فعال رو تعقل کنه در صورتی که توانایی داشته باشه. عقل فعال یه موجود شخصی عقلی مجرده، عقل ما او رو تعقل میکنه، هیچ احتیاجی به تجرید هم نداره، یعنی بدون اینکه معقولش رو تجرید کنه، چون خود معقول مجرد هست، احتیاجی به تجرید نداره، او رو تعقل میکنه. اگر عقلی به اون درجه برسه که بتواند عقل فعال رو تعقل کنه، او عقل فعال رو بدون تجرید تعقل میکنه. این یکی که این الان فعلا مورد بحث ما نیست. دوم اینکه یک امر کلی شده رو به عقل بدین تعقل کنه، یعنی اینکه امری جزئی بوده، حواشی داشته، حواشیش رو حذف کردیم، کلیش کردیم، حالا کلی آماده رو عقل میخواد درک بکنه، مثلا کلی طبیعی رو میخواد انسانیت رو درک بکنه. از اول ما انسانیت رو بهش میدیم، درک عرضه میکنه، درک میکنه. این دوتا. سوم اینکه یک جزئی مادی رو بهش میدیم، نه جزئی مجرد. اون اولی جزئی مجرد بود، سومی جزئی مادیه. زید رو میبینه، زیدش میبینه میخواد تعقل کنه، زید جزئی تعقل نمیشه، او باید این جزئی رو کلی کنه و تعقل کنه. یعنی اول عوارضش رو بندازه، بعد ماده رو اول ازش بگیره، بعد عوارض ماده رو بگیره، کلیش بکنه، بعد تعقلش کنه. حالا چطوری یک جزئی کلی میشود؟ اختلافه. صدران اینجا خصوصیات ماهیتش رو و خصوصیات عوارضش رو ترد کنه، نه خود عوارض رو ترد کنه. مثلا یک زیدی دارای لون سفید و دارای قد 180 سانتیمتر و پدرش هم امره، تو این خصوصیات رو کلی کن، 180 سانتی حرف نکن، بگو 180 سانتی که بر هر قدی میتواند تطبیق کند، نه 180 سانتی زید. اگه بگی 180 سانتی زید مخصوص به زید میشه، میشه جزی، اینو عقل درست نمی کنه. بگو یه 180 سانتی کلی. رنگ سفید نگو رنگ سفید زید، اگه رنگ سفید زید باشه عقل درست نمی کنه. بگو رنگ سفید که یکی از اون رنگ های سفید هم مال زیده، جاهای دیگه هم پیدا میشه، این میشه کلی. پس زید رو درک بکن به عنوانی که انسان است، این ماهیت کلی. به عنوانی که سفید است، این عارضی که اون عارض هم کلی است. به عنوانی که 180 سال قد، این هم کم میشه کم کلی است. به عنوانی که پدرش امر است، نه پدر خاص، نه یعنی هر زیدی که میتواند پدرش امر باشد، که این که دیگری، این هم اضافه کلی. یا زیدی که مثلا فرض کنید که در اتاقی ایستاده که پنجره دست راستش قرار گرفته، اینم یه زید خاصه، ولی زیدهایی که میتوانند در این اتاق واقع شدن پنجره دست راستشون باشه خیلی هستن. اینا رو شما کلی تصور کنید. صدر رو میگه اگه میخوای یه جزئی رو کلی کنی، ماهیتش رو کلی کن، عوارض رو همه رو کلی کن، این مجمع کلیات رو بگو اون جزئی کلی شده، مجمع کلیات، یعنی زیدی که تمام چیزاش کلی شده، که قابل صدقه بر کثیرینه. ولو از بین کثیرین یه فرد بیشتر پیدا نمی کنی، از دیگری یه فرد بیشتر پیدا نمی کنی، ولی قابل صدق هست، این میشه کلی. صدر میگه نحوه کلی کردن یک جزی اینه. ابن سینا و مشرا میگن نحوه کلی کردن یک جزی اینه که عوارض رو بریزی، کم و کیف و انسال و ذلک رو بریزی، اون لب رو که عبارت از انسانیت انتخاب کنی و اون ادراک کنی، که صدر اشکال میکنه، میگه این که ادراک زید نیست، این ادراک انسانیته. از اول هم انسانیت ما میتونیم کلی تعقل کنی، احتیاج نبود که این سراغ زید. شما میخواد زید رو تعقل کنی، اگه میخواد زید رو تعقل کنی همه خصوصیاتش رو میریزی و انسانیت رو باقی میذاری که در همه انسان ها هست. از اول انسانیت تعقل کنی، این تعقل زید نیست، این تعقل انسانیت. پس این راه صدر قبول نمی کنه، میگه که راه حق اینه که عرض کرد انسانیت ادی نداره، انسانیت نه، حالا هر وقت میتونیم کار نداریم، حالا از اول میتونیم با واسطه میتونیم بی واسطه میتونیم، اونش مهم نیست. مهم اینه که انسانیت اگر کلی شد بخواد درکش بکنیم، کلی و طبیعی را اگر بخواد درش بکنیم عقل میتونه درش بکنیم. اگر بخواد زید درش بکنیم، زید را عقل میتونه درش بکنه، منطقه به یکی از این دو راهی که گفتم، که یکی به صدرا میگه، یکی به مشرا میگن. حالا یه راه سومی هم داریم، اون راه سوم البته با یکی از این دو راه تفریق میکنه، حالا شب سوم نتونیم بگیم. اون راه سوم اینه که زمان ازش بگیر، زمان ازش بگیر، اگر زمان ازش گرفته شد میشه کلی. همین زید رو با تمام خصوصیات اینا قرار شده در هر زمانی بتواند بیاد، اصلا زمان ازش گرفته بشه میشه کلی. البته این حالا یه نظری است که قصر راضی در محاکمات مطرحش کرده. حالا کار نداریم رحله تعقل جزئی چگونه است و هر یکی از این سه قسمی که گفته شد، از این بیان روشن شد که جزئی مادی را هم میشود تعقل کرد، جزئی مادی را هم میشه تعقل کرد. بیان قبلی گفتیم عقل تعقل کند معقولی را، یعنی کلی را، و بعد از اون معقول منتقل شود به معقول دیگر، یعنی از اون کلی منتقل شود به کلی دیگر. حالا معقول را اگر همون کلی بگیرید میشه قسم دوم، اگر شخصی بگیرید، شخصی مجرد بگیرید میشه قسم اول. یعنی عقل از تعقل یک معقولی که شخصی مجرد است یا یک معقولی که کلی است منتقل شود به کلی دیگر. این بیانش رو گفت. دوم این که از جزئی منتقل شود به جزئی دیگر. حالا این سوال پیش میاد که عقل چگونه جزئی رو درک میکند که از جزئی به جزئی دیگر منتقل شود. این سوال رو جواب بدن که عقل میتوانه جزئی رو درش بکنه و از جزئی منتقل به جزئی دیگر شود. عقل کل جزئی رو مخصوصا به عوارض مشخصه درک میکنه، منتها از اون عوارض مشخصه درش میاره. حالا درش میاره یعنی اون عوارض رو کلی میکنه، یا اون عوارضون میریزه. این دیگه مورد بحث ما فعلا نیست. پس عقل این کارم میتونه بکنه. اگه این کارم کرد، باز انتقال از معقولی به معقولی تصور میشه. پس انتقال از معقولی به معقولی در چند جا تصور میشه. یکی این که عقل معقولی رو تعقل کند، بعد به معقولی دیگه بپردازد. دومی که جزئی رو به همون نحو که گفتیم تعقل کنه، بعد به جزئی دیگه بپردازد. هر کدام از اینا اتفاق افتاد، انتقال اتفاق میفته. و اگر انتقال اتفاق افتاد، ارادات کلی متعاقب هم خواهند آمد و این ارادات کلی هر کدامشون جزی از حرکت که بسازن، حرکت دورانی به طور کامل ساخته میشه. و یمکن این و یمکن اصلا برای یمکن این خط قبلیه. یمکن ان ینتقل العقل من معقول الى معقول آخر، که این عرض کردن دو جور میشه، یعنی معقول شخصی به معقول شخصی دیگر یا معقول کلی به معقول کلی دیگر. و یمکن ان یعقل الجزئیت تحت نوع منتشرا مخصوصا به عوارض منتها عقلا به نوع کلی الا ما اشر نائله. میتواند تعقل کند عقل جزئیه تحت نوع رو، مثل زید مثلا که تحت نوع انسان منداره، منتشرن یعنی دیگه این کلی نمیشه، این زید کلی نمیشه ولی منتشر میشه. منتشرن همون مفاد کلی رو نشون میدنی، قابل این است که بر موجودات دیگر هم صدق کنه. گاهی گفته میشه که صدقا گاهی میگه که علمای مشا معقولات ندارن، کلیات منتشره دارن، تخیلشون یک کلی منتشر رو درک کرده، یعنی خیال منتشر دارن، خیال میکنن عقلشون به فعلیت رسیده. بعضی از انسان ها گمان میکنن که عقلشون فعلی شده، در حالی که اونا خیال منتشر دارن، نه اینکه عقلشون کلی شده باشه. خیال منتشر یعنی قوه خیالی که علا سبیل البدلیت هی از این جزئی و اون جزئی میره و نتیجهش انتشار میشه، یعنی همون کلیت میشه، منطقه علا سبیل البدلیت، نه یک جا کلی رو درک بکنه، یک جا درک نشده، بلکه علا سبیل البدلیت از این جزئی و اون جزئی رفته ولی بالاخره منتشرش کرده. و یا امکن ان یعقل الجزئیه تحت نوع، تعقل کند جزئی را چجوری، چه نوع جزئی را، این منتشرن مربوط به جزئیه، اون عقلنی که بعدن میاد مربوط به یعقله. تعقل کند جزئی را در حالی که این جزئی منتشر است، یک، مخصوص است به عوارض، دو، یعنی دارای عوارض مادی است. حالا چطوری تعقلش کنه؟ تعقل کند او را به نحو جزئی، بلکه عقلا به نوع کلی، عقلا مفعول مطلق برای یقینه، یعنی تعقل کند این جزئی را به نحو کلی تعقل کند. چطوری به نحو کلی میشه تعقل کرد؟ الان و اشرنا الیه در بیان علم واجب تعالی به جزئیات، در بیان علم واجب تعالی به جزئیات گفته شده که چجوری خدا جزئی را تعقل میکنه در اواخر فصل ششم از مقاله هشتم همین کتاب. فیجب یا فیجوز رو هر دو نسخه رو داریم، نسخه که فیجوز رو میشه در دو نسخه تهران یجوز است، نسخه ایشون که یجوز است. البته فیجوز هم درسته، فیجوز هم درسته. حالا که امکان انتقال عقل از معقولی به معقولی، یک، از جزئی به جزئی، دو، وجود داره، فیجوز یا فیجب ان یتوهم، ان یتوهم وجود عقل، میشه ما توهم کنیم که عقلی وجود دارد که بالفعل من جمیع الجهات نیست و میتواند انتقال پیدا کند، یعنی یعقل الحرکت الکلیه و یریدها، یک، ثم یعقل انتقاله من حد الی حد، دو، و یا سبادن و یا خودت و یا خود بله و یا خود تلک الحرکات و حدودها به نوع معقوسی. میتونیم توهم کنیم یه عقلی وجود دارد که این سه تا کار انجام میده، یکی این که حرکت رو به نحو کلی تعقل میکنه و بعدا اراده میکنه، چون به دنبال تعقل اراده میاد، اونم اراده کلیه. خب این یک تعقله، انتقال توش نیست، ولی ثم یعقل و انتقاله من حد الى حد. بعد انتقال، انتقاله دارید انتقاله ها، کتاب شما انتقاله هاست، انتقاله هو انتقاله ها. بله. بعد تعقل میکنند انتقال خودش را، که قهران همون انتقال حرکت هم خواهد بود، از حدی به حدی، یعنی تعقل میکنه حرکت کلی رو اول بدون این که به حدود این کلی توجه داشته باشه، بعدن بر میگرده به نظره ثانیه کلی رو ملاحظه میکنه، میبینه در این کلی حدودی هم موجوده، انتقالش از حدی به حدی رو هم ملاحظه میکنه، یا به تعبیر بهتر، به تعبیر بهتر که الان تعبیر اول هم هستش کنیم، اول تعقل میکنه به نحو کلی یک معقولی رو و اراده کلی هم براش وجود میاد، بعد مثلا فصل تعقل میکنه حرکت از الف به برو، این یک تعقل کلی میکنه، بعد اراده میکنه همینو، دو مرتبه انتقال خودش رو از حدی به حدی تعقل میکنه، یعنی باز تعقل میکنه حرکت از بل جیم رو که حد بعدیه، در اونجا یه اراده کلی درست میشه، دوباره تعقل میکنه حرکت از جیم به دال رو، اونجا یک حرکتی تعقل کلی به بعدم یک اراده کلی به بعدم یک حرکت به وجود میاد، همینطور هی نقاط رو اضافه میکنه از حدی به حدی انتقال پیدا میکنه تا داره کامل بشه. پس هم میاد انتقال خودش را، عقل انتقال خودش را تعقل میکنه من حد الى حد، یعنی از اون حد اولی که الف به بود به حد دومی که به جیمه، باز از حد دومی که به جیمه انتقال پیدا میکنه به حد سوم که جیم داله به حاجزا، این کار دومش، کار سوم و یأخذ تلکل حرکات و حدودها به نوع معقول، هم حرکت کلی رو تعقل میکنه هم حدودی رو که باید از حدی به حدی منتقل شود تعقل میکنه، اما هم حرکت رو کلیاً تعقل میکنه هم حدود رو کلیاً تعقل میکنه، این بعدی سوم. پس دو تا تعقل داره، یکی تعقل میکنه حرکت رو، یکی تعقل میکنه حدود رو، بار مطلب شرط سوم اینه که هر یک از این دوتا رو هم به نحو معقول یعنی به نحو کلی تعقل میکنه، هم حرکت رو کلیاً تعقل میکنه هم حدودی که باید این حرکات مختلف این حدود رو طی کنن به طور کلی تعقل میکنه. پس یعقل الحرکت الکلیه و یروضها، این یک تعقل که خود حرکت رو تعقل میکنه، بعد تعقل میکنه انتقال خودش من حد الى حد را، این دو تا تعقل، حالا این دو تا تعقل را هم به نحو معقول تعقل میکنه، یعنی به نحو کلی تعقل میکنه، و یأخذ تلکل حرکات را که معقول اولش بود و حدودها که معقول دومش بود به نوع معقول، به نوع معقول این دو تا را اخذ میکنه، یعنی حرکت را حرکت جزئی نمیبینه، حرکت کلی میبینه، اون حدودی را هم که میخواست از اونها منتقل بشه حدود کلی میبینه، حدود جزئی نمیبینه. الا ما اوزهناه و الا ما من شأننا ان نبرهل علیه، این و الا ما من شأننا همونطور که خوندم عطف بر الا ما اوزهناه هست، چطوری میتواند حرکات و حدود رو به نوع معقول تعقل کند؟ میتواند به همون نحوی که توضیح دادیم قبلا و به همون نحوی که شأن ما این است نبرهل علیه، بعدا بر برهان برش خواهیم بود، یعنی هم قبلا گفتیم هم آینده خواهیم گفت، قبلا توضیحش داریم آینده برهانیش خواهیم کرد. من ان حرکتن من کذا الى کذا فهو من کذا الى کذا، این من بیان برای ما من شأننا ان نبرهل علیه یا بیان برای ما اوزهناه نیست، حتما توجه کنید، بیان برای به نوع معقولنه، به نوع معقولن بیان برای اینه، این علاما و زهنه و علاما و انشانه و انو برهن علاست، جمله مترز اصبرش دارید و مشکل زده و یا خود اکل کل حرکات و حدوده ها به نوع معقول، نوع معقول چیست؟ من ان حرکتن من کذا الى کذا فهو من کذا الى کذا، حرکتی از نقطه الف است به نقطه ب، این رو تعقل میکند که فهوه من کزا الى کزا، یعنی این چنین تعقل میکند، هم حرکت رو هم انتقال از این نقطه به اون نقطه رو، هر دو رو تعقل میکنه اونتا به نحو کلی تفسیر میکنه. ایشون فتو عین مبدأ ما اینو تفسیر میکنه، میگه که یعنی همین مطالب گذشته رو تبیین بهتر میکنه. میفرماد که عاقله این شخص، عاقل این عقلی که الان مطرح مورد نظر ماست، تعقل میکند مبدأ حرکت را ولی یک مبدأ کلی را، تعقل میکند منتهای حرکت را منتهای یک منتهای کلی را، تعقل میکند فاصله این دوتا را، فاصله مبدأ و منتها را به مقدار ما که اون مقدارم کلی است، یعنی همه را کلی تعقل میکند، هم مبدأ و هم منتها را، هم فاصله بین مبدأ و منتها را به طور کلی تعقل میکنه. این هی ادامه میدهد، یعنی مثلا الف مبدأه، ب منتهاست، یه فاصله بین دو تا هست، الف رو به نحو کلی، ب رو به نحو کلی، فاصله بین هما رو به نحو کلی. دو مرتبه که این تموم شد میاد سراغ ب بعدین، ب که حالا تا حالا منتها بود الان مبدأ شده، دوباره اینو به نحو کلی تعقل میکنه، جیم که منتهاست به نحو کلی، فاصله بین هما به نحو کلی، دوباره میاد سراغ جیم، جیم که تا حالا منتها بود حالا مبدأ شد، باز این جیم رو تا دال، این جیم رو کلی تعقل میکنه، دالم که منتهاست کلی تعقل میکنه، فاصله بین هما رو کلی تعقل میکنه، این چنین کار رو ادامه میده تا دایره تمام بشه و یک حرکت دورانی انجام شده. دو مرتبه این تکرار میشه، حرکت دورانی بعدی و حاشیه. نه، تعقل میکنه، بعد از تعقل اراده میکنه، بعد از اراده تحقق پیدا میکنه. بله، تعقل که در عقله، تعقل میکنه، بعد اراده میکنه، بعد از اراده هم تحقق میده در خارج. اون وقت اونی که در خارج تحقق پیدا میکنه دیگه شخص حرکته، اونی که در خارج تحقق پیدا میکنه شخصه، منتها طوری که شروع شده عقل شروع کرده، عقل با تعقلش شروع کرده، منتهی شده به اراده، از اراده تجاوز کرده، منتهی شده به حرکت. حرکتی که در خارج واقع میشه حرکت شخصیه، حرکت کلی دیگه نیست، ولی عقل این رو ایجاد کرده، اراده کلیه، عقل کلیست، اراده کلیست، منتها اونی که در خارج واقع شده حرکت جزئی و شخصیه. این طبیعی نیست که برای این سوال داریم. فتعینو مبدأ ما کلیان، پس تعیین میکند عقل مبدأ ما، یعنی مبدأ ما للحرکت، مبدأی رو برای حرکت تعیین میکنه که الف بود در مثال ما، منتهی مبدأ کلیست. خب که حرکت انجام بگیرد از این مبدأ به کجا؟ الی طرف آخر، یعنی به منتها، که اونم کلیست، که اون طرف آخر رو ما بفرسیم از الف به ب. خب فاصله بین هما چی؟ به مقدار ما موهوم کلی یا مرسوم کلی، نسخه تهران مرسوم داره، به مقدار ما موهوم کلی یا مرسوم کلی. خب بین این مبدأ و طرف دیگر، بین مبدأ که یک طرفه و منتها که طرف دیگره، مقدار ما فاصله است، که اون مقدار ما موهوم است، یعنی به وهم آمده و کلی، یا مرسوم است، یعنی ترسیم شده، اونم به طرف کلی ترسیم شده، که اون رو هم تصور میکنه. این مال یک قطعه، یک قطعه رو که میخواد پی کنه، مبدأش و منتهاش و فاصلش و کلی تعقل میکنه، اراده کلی میکنه، اون مقطع پی میشه. دوباره مقطع بعدی و کذالک، یعنی دوباره مقطع بعدی همچنین بعدا ادامه میده همین کار، حتی تصمیت دائره، تا دائره فانی بشه و تمام بشه. این که دائره رو مطرح کرد، چون بحث ما در حرکت دورانیست، چون بحث ما در حرکت دورانیست دائره رو مطرح کرد، اگه بحث ما در حرکت مستقیم بود میگفت حتی یفن خط، اونجا یه دیگه تعبیر میکرد، چون الان بحث ما در حرکت دورانیست تعبیر به تصمیت دائره کرد. خب این نحوه حرکت عقلی اما نه در اراده عقلیه واحده، بلکه به توسط ارادات عقلیه متعدده و متعاقبه. حالا ایشون تفریعا می فرماید فلا یبعد که کسی توهم کند که تجدد حرکت تابع تجدد این چنین معقولی است، که این معقول تجدد پیدا می کنه، نتیجتا حرکت هم به تبعش تجدد پیدا می کنه. یک معقول نیست، بلکه چندین معقولی است که متجدد می شوند یا به تعبیر دیگه متعاقب هم میان. هر معقولی هم عهده‌دار بخشی از حرکت، قهرن این بخش های حرکت هم متعاقب هم میان به حرکت دائره درست می شه. فلا یبعد ان یتوهم که ان تجدد الحرکه یتبع تجدد هذا المعقوله. بعید نیست که کسی فکر بکند که تجدد حرکت تابع تجدد این معقوله، یعنی معقول متجدد شده و به دنبالش حرکت متجدد شده. حالا اینو چجوری میشه جواب داد؟ اگر کسی فکر کند که یک حرکت عقلی این چنین میداریم، اینو چطوری برش اشکال میکنی؟ این تصویر حرکت عقلی بود، حرکت عقلی دبرانی. حالا جوابش سه تا جواب میدن. جواب اول، جواب اول که تقریبا طولانی تر از دو جواب دیگره، و میشه گفتش که بیان دو جواب دیگر هم در همین جواب اول تقریبا به نحوی آورده شده، لذا در دو جواب دیگه ما خیلی احتیاج به توضیح نداریم، توضیحش تو همین جواب اول یه جوری گذاشته. جواب اول اینه که با این هم نمیشود حرکت مستدیر رو درست کرد، با این راه هم نمیشه حرکت مستدیر رو درست کرد. به این جهت که درسته انتقالی هست، ولی انتقال انتقال کلیه، برای انتقال کلی و برای اراده کلی و برای تعقل کلی الف تا ب و ب تا جیم فرقی نداره. چطور شد که این تعقل ابتدا رفت سراغ الف تا ب، بعدن رفت سراغ ب تا جیم، و بعدترش رفت سراغ جیم تا دال؟ این چطوری تعیین کرد؟ این جزئیات چطوری تعیین کرد؟ نسبت این تعقل به این مقطع و اون مقطع و اون مقطع مساوی است، پیش او فرقی نمی کند که تعلق بگیرد به مقطع اول، به مقطع دوم، به مقطع سوم، به هیچ کدوم فرقی نمی کند. ممکن است تعلق بگیرد به اولی، به دومی، به سومی. تا وقتی هم تعلق نگرفته هیچ کدوم از این ستا رو واجب نمی کند. یعنی قبل از تعلق این ستا ممکن بودند، این ستا مقطع، حرکت این ستا مقطع ممکن بود. اگر عقل تعلق بگیره به مقطع اول، او رو واجبش میکنه، بعد تعقل تعلق بگیره به مقطع دوم، او رو واجب میکنه، سوم واجب میکنه، واقعا کار تمام میشه. اما در صورتی که براش ممکن است تعلق بگیره به اولی، به دومی، به سومی، و معینی هم نیست که تعلق بگیرد، این مقطع اول، مقطع دوم، مقطع سوم همونطور که قبل از وجود این اراده ممکن بود، حالا بقی علل امکان، حالا هم ممکنه. حالا ببین چی میشه. ببین الان فعلا عقل رو داریم رسیدگی میکنیم. عقل نمیتونه معین بشه، کلیه، نسبتش به تمام این نقاط متعاقبه یکسانه. آیا میتواند؟ عقل نمیتواند. پس این نقاط متعاقبه که ممکن بود حرکت درشون انجام بگیره، حالا ممکنه، هیچ کدام واجب نشد که حرکت درشون انجام بگیره. اگر اراده تعلق میگرفت، اون ممکن رو واجب میکرد، اما وقتی اراده تعلق نگرفته، اون ممکن به همون امکان سابق خودش باقی است. وقتی باقی است، اتفاقی نمیفته، حرکت هم شروع نمیشه. میفرماید ماده معینه، خیال معینه، نفس معینه. اگر این چیزها رو شما بیارید، از بحث بیرون رفتید. فرض ما این است که عقل محض میخواد حرکت رو اداره کنه. عقل محض یعنی هیچ چیزی دخالت نکنه. اگر شما ماده رو دخالت بدید، تخیل دخالت بدید، نفس دخالت بدید، احساس دخالت بدید، شما هم دخالت بدید اشکالی نیست. همون که ما ادعا داریم، ما مدعی هستیم که عقل محرکه، منتها تخیل هم دخیله. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در این که عقل لحظ میخواد حرکت رو شروع کنه و ادامه بده. این میون نمیشه که هیچی دیگه عقل رو یاری نکنه. عقل لحظ یعنی عقلی که من کل جهت انگل فعل است، او بخواهد کار انجام بده. اون الان در اینجا نمیشه دیگه. شما ماده و خیال و امثال ذلك رو نیارید. از این بحث در این نیست که عقل من حرکت میده، یا بحث در حرکت فلاشی هم فلاش قدم و اینا نداره. فلاش قدم نداره، مقاطع مختلف داره. مقاطع مختلف یعنی شما میفرمایید که چون اگر بخواهد، نتیجه فرمایشون اینه، اگر بخواهد حرکت شروع شود این یک دور یک دفعه زده نمیشه. یعنی یک دور فلک یک دفعه انجام دفعتاً انجام نمیگیره، تدریجاً بعد انجام میگیره. باید اول مقطع اول رد بشه، نوبت مقطع دوم برسه، بعد نوبت مقطع سوم برسه. چون مقاطع نوبتی هستن، عقل ناچاره که اول بره سراغ اولین مقطع، بعد بیا سراغ دومین مقطع، بعد بیا سراغ سومین مقطع. به این ترتیب عقل تعیین کننده میشه. جواب ما اینه که عقل سراغ اولین مقطع نمیره. مشکل سر همینه که سراغ اولین مقطع نمیره. اگر رفت سراغ اولین مقطع و مقطع اول رو تموم کرد، همون حرف دیروز پیش میاد که گفتیم عقل به زمینه جز این چی گذشته میگه حالا نوبت دومی شد، پس دومی رو شروع کنیم. دومی رو که انجام میده، میگه خب باز عقل به زمینه اون بخشی که گذشته، میگه حالا نوبت سومی شد، سومی رو انجام بدید. چون وقت به عقل به زمینه اون عدم جزء قبلی یا عدم جزء بعدی که اینا دیروز گفتیم میشه منشأ حرکت برای جزء فعلی، که توضیح دادیم که عدم ها نمیتونن علت بشن. پس عقل همون اولین قدم رو بر نمیداره. از اول که میخواست شروع کنه میگه الف تا ب، ب تا جیم، جیم تا دال، همه مساوی. چون همه مساوی طرف هیچ کدوسی نمیره، یعنی از اول نمیاد سمت الف تا ب. اگه آمد سمت الف تا ب خود داره، الف تا ب رو که تموم کرد میرسه سر ب تا جیم، به ترتیب جلو میره. ولی حرف ما اینه که این چنین عقلی از اول نمیتونه سراغ الف تا ب بره که بعدن بره سراغ بقیه. اصلا هرچه شروع نمیشه، نه شروع میشه ادامه پیدا نمی کنه. بله اگه شروع شد اون وقت شما میتونید بگید همونطور که شروع کرد ادامهش هم بده، ولی ما میگیم اصلا شروع نمی کنه. پس توجه کنیم بحث ما در عقل محضه اولا، ثانیا بحث ما در شروع حرکتی که اصلا حرکت رو شروع نمی کنه. نه شروع بکنه، اگه شروع هم بکنه مشکل حل میشه، چون اگه شروع کرد میگیم هم به همون دلیلی که شروع کرد به همون دلیل هم ادامه بده. یعنی اگه ما شروع کنیم گیر میکنیم دیگه. مستشه به ما میگه خب چطور شروع کردی؟ الکتابه رو رفتی؟ خب به تا جیم هم برو، جیم تا دال هم برو، به همون صورت که الکتابه رو رفتی. ما از اول اجازه نمیدیم، به قول معروف میگه الف رو نمیدیم که بگه بگو بقیه شروع کن. الف رو از اول اجازه نمیدیم که عقل حرکت مقطع اول شروع کنه تا به مقاطع بعدی برسه. خب پس روشن شد، تا وقتی که ما این امر مشترک رو جزئی نکنیم، این نمیتونه در خارج حاصل بشه و عقل ازش در نمیاد که جزئی کنه. عقل میتونه کلی کنه، نمیتونه جزئی کنه. یه چیزی دیگری باید زمینه بشه جزئی کنه، و الا تا وقتی این شد جزئی نشه، نسبت اراده کلی به تمام این امور مشترک یکسانه. وقتی یکسان بود به سمت هیچ کدومشون نمیره و هیچ کدوم رو فعال نمی کنه، حرکت اصلا شروع نمی شه. فنقولو ولا علا حاضح سبیل یمکن ان یتم امر الحرکت المستبیل، به این طریق هم نمی شود امر حرکت مستبیل رو تمام کرد. از اینجا هم نمی شه حرکت مستبیل رو توجیه کرد. چرا؟ فعین نهازت تأثیر، عقل می خواد تأثیر کنه یا اراده کلی می خواد تأثیر کنه، و حرکت رو از مقطع الف تا ب تمام کنه و بعد بره سراغ مقطع ب تا جیم و هاکذا. خود همین تأثیر الهاز الوجه، یعنی به نحو انتقال از معقولی به معقولی یا انتقال از جزئی کلی شده به جزئی کلی شده دیگر، که هر دو رو گفتی میشه، انتقال از معقول به معقولی یا انتقال از جزئی کلی شده به جزئی کلی شده که گفتیم هر دوش میشه، تأثیر اراده به این صورت یکون و صابرن الان اراده تل کلیه، این چه این تأثیری از اراده کلی صادر شده. فرض ما اینه، فرض ما اینه که از اراده جزئی صادر نشده، از اراده کلی صادر شده. و امکانت علا سبیل تجدد و انتقالی، ولو به سبیل تجدد باشه، این وصلی هست، یعنی ولو به سبیل تجدد و انتقال باشه، ولی بالاخره اراده اراده کلیه، این یه مقدمه. پس فرض اینه که این تأثیر از اراده کلیه صادر شده ولو با انتقال، ولی بالاخره اراده کلیه، این یکی، یک مقدمه. مقدمه بعدی، ولی اراده کلیه کیف کانت فإن ماهیه بالقیاس الی طبیعت مشترک فیها، اراده کلی جزئی که نمی کنه شی رو، هر جور بخواد باشه، چه یکی باشد و چه چند تا باشد، متجدد و منتقل شود، فإنما این اراده بالقیاس الی طبیعت مشترک فیها، یعنی اراده تعلق میگیره به طبیعت، اراده کلی، اراده به جزئی تعلق نمیگیره، به شخص تعلق نمیگیره، به کلی تعلق میگیره. و این کانت ارادتن به حرکتن تطبعها ارادتن به حرکتن، اینجا این وصلی هست، در اون مقدمه اول یه این وصلی ها بود، در این مقدمه دوم یه این وصلی دیگه میاد. ولو این که این اراده کلی اراده حرکتی بود که به دنبال اون اراده اراده حرکتی دیگر میآید. در اون این وصلی که در مقدمه اول گفت، گفتش که و این کانت علا سبیل تجدد و انتقاله، حالا میگه و این کانت اراده حرکت تابع اراده حرکت، تطبعها ارادتون به حرکت اخرى، ولی اون که این اراده حرکت به دنبالش اراده دیگر میاد، یعنی ولی اون که ارادات متجدد میشوند، ولی ارادات منتقل میشوند، ولی بالاخره هر کدوم از این ارادات به طبیعت مشترک فیها تعلق میگیره، به جزئی تعلق نمیگیره. و تا وقتی که به جزئی تعلق نگیره حاضح الحرکت درست نمیشه. ما حاضر حرکت رو میخوانیم، یعنی حرکت از الف به به، اینو میخوانیم، این درست نمیشه. اما حاضر حرکت، یعنی حرکت از الف به به، اللکی منها هنا به اینه اله هناک، که از اینجای معین، ها هنا به اینه یعنی از اینجای معین، از اینجای معین به اونجای معین است، یعنی از الف معین به به معین، که هر دو جزئی هست. حاضر حرکتی که مبدع و منتهاش جزئی و معینند، فلیست اولا، عبارت توجه کنید، من از خارج از کردن عبارت این مقدر توضیح میخواد، این عبارت دقت میخواد، توضیحش هم دادم. انتقال این حرکت از الف تا ب اولا نیست برای این اراده، نسبت به این اراده اولا نیست از حرکت از ب بگی، این حرکت از الف تا ب مساویست به حرکت از ب تا جیم، از جیم تا داد، همین هم با هم مساویست، یکی اولویت بر دیگری نداره، که اگر اولویت داشت عقل میامد سراغ اون، چون اولویت نداره عقل نسبت به همه میشه مساوی، اگر نسبت به همه شد مساوی هیچ کدوم رو دست، هیچ کدوم از اینا دست نمیذاره، نتیجه تن هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم از این مقاطع حرکت صورت نمیگیره، همون که قبلا ممکن بوده هنوز هم ممکن میمونه، به حد وجود در نمیاد که شروع بشه. اما ان اما هذه الحرکه التي منها هنا بعينه الى هناك بعينه، این قسمت از حرکتی که از اینجای معین به آنجای معین است، از الف تا به است، فلیست اولا به ان تصدر ان تلك الاراده من هذهی، من هذهی متمم افعل تفضیل، اینو متمم اولاست، این حالا اولا رو من میارم قبل از من هذهی معناش میکنم، عبارت اینطوری معنی میکنم، حرکتی که از این جای معین یعنی از الف الی هناک به عینه یعنی تابع هست، این حرکت صادر شدنش از این اراده کلی اولا نیست از این حرکت دیگری که من هناکه هست، یعنی از به هست الهات انسالف نیزی، قول عظیم است. فنسبت و جمعی اجزای حرکت متصاویت، این فنسبت مبتداست، دو خط بعد خبرش میاد. فنسبت جمیع اجزای حرکت متساویت فل جزئیه یا بهتر از فل جزئیه الی واحد واحد من تلک الارادات الجزئیت العقلیت المنتقله واحدتون، این واحدتون خبر نسبته. نسبت تمام اجزای حرکت، اجزای حرکت کی هست؟ الف تا به یک جزئه، به تا جیم یک جزئه، جیم تا دال یک جزئه. نسبت تمام این اجزای حرکت که متساوی هم شد جزئیت، همه در جزئیت متساوی هم، درسته یکی از الف تا به، یکی از به تا جیم، از این جهت من فرق دارن، ولی در جز بودن همه مثلا جزئیت این جز بودن، جزئیت هم این جز بودن، در جز بودن متساوی هم، الف تا به هم جزئه، به تا جیم هم جزئه، جیم تا دال هم جزئه، همه در جزئیت با هم متساوی هم. نسبت این حرکت هایی که در جزء بودن مساوی هستند، نسبتشون الی واحد واحد من تلک الارادات العقلیت المنتقله واحدتون، ارادات جزئیت العقلیت المنتقله. کلمه جزئیه در تاپ تهران ظاهرا نیست. شما دارید جزئیه رو؟ نه نه، دومی من تلک الارادات جزئیت العقلیه، جزئیه رو دارید؟ از تو این خط دو تا جزئیه دارید، اولیش جزئیت یا جزئیه؟ هر دوش؟ بله نباید باشه، نباشه بهتره، چون بحث ما در اراده کلیه است، ما در اراده جزئیه. البته با قید عقلیه که پشتش میاره ما با توجیهش کنیم، چون قید عقلیه میاره و توجیهش کنیم، چون منتقل میشه، نه که یک اراده مربوط به این مقطع، یک اراده مربوط به اون مقطع، یک اراده مربوط به این مقطع، اراده از این جهت میشه جزئی، ولی خودش اراده کلیه، ولی چون مربوط به یک مقطع خاصه میشه جزئی، از این جهت شاید جزئی بهش گفته باشه، ولی جزئی نیست اراده. اراده الان اراده که مورد بحث ماست اراده کلیه است، نه جزئیه. خب نسبت همه اجزای حرکت که همه این اجزا در جزء بودن مساوی هستند، نسبتشون به واحد واحد من تلک الارادات عقلیه که ارادات منتقله هستند، نسبت تمام این اجزا به هر یک، هر یک از این ارادات واحد است. یعنی اراده اولی که میاد، توجه کنید بیشتر عرض میکنم، اراده اولی که میاد قبل از این که انتقال پیدا کنیم به اراده دوم، نسبت به تمام این اجزا مساوی، یا اجزا نسبت به این اراده مساوی، فرق نمی کنه. اراده دومی هم که بعدش منتقل میشیم به اراده دوم میرسیم، اراده دوم هم همین وضع داره، تمام اجزا نسبت به اون مساوی، اراده شما هم حال شد تا آخر. پس همه اجزا تحت پوشش هر یک از این اراده در میان، بدون این که اراده بتواند یکی از این اجزا رو تعیین کنه. اگر این چنینه، پس هیچ یک از این ارادات، هیچ یک از این ارادات نمیتوانند به هیچ یک از این اجزا به طور مستقل تعلق بگیرند، به طور اولویت تعلق بگیرند و هیچ کدام از این اجزا رو نمیتونن متحرک کنن. پس هر چون کسی شروع نمیشه و لیست جز اون منزالک، این لیست جز اون اولا منزالک تبیین المتساوی است. وقتی اجزا متساوی بودن، یعنی همون عبارت قبلی ایشون داره دوباره بیان میکنه، اونجا اونجا گفت متساوی هستند، اینجا میگه اولا نیستند، فرق نمیکنه، هر دو یک مطلبه، اونجا اونجا گفت متساوی هستند همه اجزا، اینجا میگه اولویت ندارن. لیس جز اون منزالک، جزی از این اجزای حرکت، از حرکت های معین، اولا به این که نسبت داده شود به یکی از این تصورات، من الا ينسب، این من الا ينسب متمم اصل تبدیل، این متمم اولاست، اولا رو همونجا معنا کنید، اینطور عبارت معنا بشه، جزی از این حرکت به نسبت یافتن به یکی از این تصورات، اولا از این نیست که نسبت پیدا نکند، نسبت پیدا کند کردنش اولا از نسبت پیدا نشدنش نیست. یعنی همونطور که الان این اراده میتواند نسبت داشته باشد به این جزء و میتواند نسبت نداشته باشد، یا به عکس این جزء میتواند نسبت داشته باشد به اراده و میتواند نسبت نداشته باشد، بعد از اینکه اراده کلی پیدا شد بازم این میتواند و میتواند نسبت داشته باشد و میتواند نسبت نداشته باشد محفوظه. یعنی حالت تساوی، حالت امکان هنوز برقراره. چون میدونید امکان یعنی تساوی وجود عدم. حالا چه تساوی وجود عدم باشد، چه تساوی وجود نسبت و عدم نسبت باشد، در اینجا اینه دیگه. در اینجا تساوی وجود نسبت و عدم نسبته. یعنی این که نسبت داشتن این جزء و نسبت نداشتنش به این اراده مساوی است. وقتی نسبت داشتن و نسبت نداشتن مساوی است، یعنی این جزء هنوز حالت امکانی را دارد، چون طرفین وجود عدم برایش مساوی است. اگر طرفین وجود عدم برایش مساوی بود، یعنی هنوز حالت امکان را دارد. هر چیزی اگر وجود عدم برایش مساوی باشد می شود ممکن. کتابت وجود عدمش یکسان است برای ما، میشه ممکن برای ما. فرض کنید که حیوانیت وجود عدمش برای ما یکسان نیست، وجودش برای ما واجبه، عدمش برای ما ممنوعه، این دیگه نمیشه ممکن برای ما. اما کتابت وجودش و عدمش برای ما مساویش میشه ممکن. اون وقتی که من قلم دست گرفتم مشغول شدم، این وجود رو ترجیح دادم بر امکان بر عدم، از حال تساوی در آمد. از تا وقتی حالت تساوی باشد امکان هست، وقتی از حالت تساوی بیرون میاد یا وجود هست یا امکان هست. خب در اینجا هم این چنینه. این جز نسبت داشتنش به این اراده و نسبت نداشتنش مساوی بود. به تعبیر دیگر وجود نسبتش و عدم نسبتش به این اراده مساوی بود. قبل از اینکه این اراده باشد مساوی بود. حالا که این اراده آمده، باز همون تساوی برقراره. یعنی نسبت داشتنش با نسبت نداشتنش مساوی است. پس امکانی که قبل از حدوث اراده موجود بود هنوز هم موجوده. اگر امکان هنوز موجوده، اراده نمیتواند این شیء ممکن رو موجود کند مگر یک طرفش رو ترجیح بده. فرض کنید که ترجیح نمیده، همون حالت امکان هنوز باقیه. همونطور که قبلا این جزء حرکت ممکن بود، حالا ممکنه. و لیس جزء من ذلک، جزئی از این حرکت به این که ینسب الی واحد من تلک تصورات اولا نیست از این که لا ینسب. یعنی ینسبش اولا از لا ینسبش نیست. ینسب و لا ینسبش مساوی است. اگر ینسب و لا ینسبش مساوی است، یعنی حالت امکانی که داشته هنوز هم داره. فنسبت هو، یعنی نسبت این جزء به مبدأش، و لا نسبت این جزء به مبدأش واحد است، یعنی مساویه. نسبت و لا نسبتش مساوی است. نه نسبتش ترجیح داده شده که واجب بشه، نه لا نسبتش ترجیح داده شده که ممتنع بشه. خب تصورات بودن دیگه، چند تا بودن که منتقل میشه. نه خیر، از تصوری منتقل میشدیم به تصور دیگه. چندین تصور داشتیم، یکی نداشتیم. هر جا تصورات درسته. مثلا بحث ما در اینه که یک تصور کلی داشتیم برای یک انتقال، تصور دوم داشتیم برای انتقال دوم، تصور سوم برای انتقال سوم واجبا. از تصورات داشتیم. هر کدوم از این تصوراتی که نگاه کنید، هیچ جزئی به این تصور نزدیکتر از جزئی دیگر نیست. یک هر جزئی هم که نگاه کنید، نسبتش اولا از لا نسبتش نیست. دو تا مطلب اینجا، ولیسه جز اون من ذلک با اون عبارت فنسبت و جمعی اجزای حرکت المتساوی و واحدتون فرق داره. من اشتباهی گفتم فرق نداره، فرق داره. دو تا مطلب داره اینجا. گفتم ولیسه جز اون من ذلک داره تساوی رو که در عبارت قبلی آمده بیان میکنه. این اشتباه بود، تساوی رو معنی بیان نمیکنه. در اونجا میگفتش که اجزا به این ارادات نسبت متساوی دارند. در این دومی میگه هر جزئی را که حساب کنی به هر اراده‌ای نسبتش با اون نسبتش مساوی است. قبلا میگفت به این به هر کدام از این ارادات متعدد و تصورات متعدد هر جزئی را بخوای نسبت بدی مساوی است با جزء دیگر. یعنی چه این جزء نسبت بدی چه اون جزء نسبت بدی فرق نمی‌کنه. حالا اینو میگه، میگه هر یک جزء رو بخوای نسبت بدی به این اراده یا لا نسبت داشته باشه مساویه، نسبتش ولا نسبتش به اراده مساویه. اون اولین گفت تمام اجزاء رو نسبت بدی به هر یک از اراده ها فرقی نمی کنه. این دوم میگه هر جزئی رو به هر اراده ای نسبت بدی، وجودش رو نسبت بدی، عدمش رو نسبت بدی فرق نمی کنه. دو تا مطلب هم من اول اشتباه گفتم ولی بعد درستش کردم و الان یه چیز بشه، ولی خب دو تا مطلبه. من بعدن درستش کردم و منتها تذکر ندادم که دارم درستش میکنم. حالا تذکر دادم که متوجه باشید. خب گاهی از وقت تذکر نمیدیم طرف فکر میکنه که اون اولی هم درست بود. گاهی گاهی متوجه میشه که اون اولی غلط بود، لیکن من دیگه اشتباه رو تصحیح نمیکنم. من گاهی از وقت پیش نمیاد، یعنی برای شخص روشن نمیشه، اینو باید توضیح بدم. علی حال فإنه بعد عن مبدأه بإمكانٍ، بإمكانٍ از کتاب مفتقه. فإنه بعد عن مبدأه بإمكانٍ ولم يتميز ولم يترجح وجوده عن لا وجوده. شما به امکانه دارید؟ بله به امکانه باید باشید، این مسیطران هست. این فإنه بعد عن مبدأه بإمكانٍ این سقراست. و کل ما لم یجر عن علته فانه لا یکون، که بعدن میگیم کبراست. اون وقت این ولم یتمیز ولم یترجح وجوده عن لا وجوده توضیح به امکانین هست. به امکانین معنا میشه به لم یتمیز لم یترجح وجوده عن لا وجوده. اون وقت عبارت اینجور معنی میشه فانه، یعنی این جز، این جز از حرکت، حالا هر جزی هست از الف تا به یا از به تا جیم هر چی هست، این جز بعدو، یعنی هنوز، هنوز هم که این ارادات ردیف آمدن متعاقب هم آمدن، هنوز هم ان مبدعهی به امکان، این نسبت به مبدعش به امکانه، این حالت امکانی داره، هنوز حالت امکانش رو از دست نداده، حالت تساویش رو از دست نداده. به امکان هست یعنی چی؟ یعنی لم یتمیز و لم یترجح، بعد از لم یتمیز ویرگول ویرگول باید خط بخوره، ولم یتمیز ولم یترجح وجوده عن لا وجوده، وجودش از لا وجودش تمیز و ترجح داده نشده، یعنی هنوز وجود و لا وجودش مساوی هست. خب چنین جزئی هنوز، یعنی بعد از پیدایش این ارادات متعاقبه، هنوز نسبت به مبدأش به امکانش، یعنی وجودش ترجح داده نشده، این صغرا کبرا، وجودش ترجیح داده نشده و واجب نشده. کبرا اینه که کل ما لم یجر عن علتهی فإنه لا یکون، لا یکون تام است. هر چیزی که از علتش واجب نشود و ترجیح وجود پیدا نکند، از حالت امکان بیرون نیاید، فإنه لا یکون، یعنی تحقق پیدا نمی کنه. حالا که اینطوره پس اون جزء حرکت هم تحقق پیدا نمی کنه، این نتیجه. پس صغرا اینه که این جزء حرکت هنوز حالت امکانی دارد و از جانب علتش واجب نشده. کبرا اینه که هر چیزی که از جانب علت واجب نشود تحقق پیدا نمی کند، نتیجه اینه که پس این جزء حرکت تحقق پیدا نمی کند، ولو اون که این ارادات متعاقبه همه صف بستن هیچ کدومشون نمیتونن کاری انجام بدن. چرا؟ چون هیچ کدومشون نتونستن این جزء حرکت رو از حال تساوی بیرون بیارن. حالت وجود عدم برای این جزء مساوی بود، هنوز هم مساوی است. و کیف یصح ان یقال، تمام حرفای گذشته رو تکرار میکنه در قالب مثال، و تمام مثال ها رو من در لابلای حرفای گذشته آوردم تطبیق کردم. لذا میشه گفت این مطلب رو حالا یا باید نخونیم یا باید تون بخونیم، اما در این حال یه نکته هایی هم توش هست باید گفته بشه، نمیشه نخون. ایشون می فرماید که چگونه می شود گفت که حرکت از الف تا ب از یک اراده عقلی ساده شده، در حالی که حرکت از ب تا جیم هم مثل حرکت الف تا ب میتواند مستند به اون اراده عقلی باشد. این اراده عقلی همون رابطه ای رو که با الف تا ب دارد، همون رابطه رو با ب تا جیم هم دارد. پس اگر چنین است، چگونه میتوانید بگویید که این اراده سراغ الف تا ب رفته و سراغ ب تا جیم نرفته؟ سراغ ب تا جیم اراده بعدی رفته. حرف شما اینه دیگه، چند تا اراده پشت هم میاد به نوبت، هر کدوم از اینها به نوبت یکی از این اجزای حرکت رو به وجود میارن. خب حالا این اراده اولی که اراده عقلی است، چرا رفته سراغ الف تا ب؟ این میتونه بره سراغ ب تا جیم. همونطور دومی، اراده دوم همینطور، که رفته سراغ ب تا جیم، اون میتونه بره سراغ الف تا ب. نسبت همه باشن هم مساوی هم دیگه. یعنی هر یک از این ارادات رو حساب کنید، میبینید با تمام این مقاطع میتونه رابطه برقرار کنه، رابطه مساوی. اگر میتواند رابطه برقرار کنه، چه امتیازی داشت که رفته سراغ الف تا ب؟ یا اون دومی چه امتیازی داشت که رفته سراغ ب تا جیم؟ همه میتوانستن سراغ هر کدوم که دلشون خواست برن. گذشته از این، هر یک از این اجزا هم که نسبت داده بشه به اراده، چون که این اراده نمیتواند وجود رو برش ترجیح بده، نسبتش رو ترجیح بده یا عدم نسبتش رو ترجیح بده، اون جز به همون حالت امکانی باقی میمونه. وقتی به حالت امکانی باقی مون، نه این اراده میتونه اون جز رو ایجاد کنه، نه این اراده بعدی میتونه ایجاد کنه، همچنان در حالت امکان باقی میمونه. خب با این بیانی که گفتیم، توجه کردید که هیچ یک از ارادات نمیتوانن تعین بدهند این اجزا. همچنین هیچ یک از اجزا هم نمیتوانن جذب کنن اراده خاصی رو به سمت خودشون. یعنی تعین نه از طرف ارادات میاد، نه از طرف اجزا میاد. نه اراده میتواند جزئی رو به خودش اختصاص بدهد که اون جزء رو ایجاد کنه، و نه اون جز میتواند اراده ای رو به سمت خودش جذب کند که اون اراده رو مبدع خودش قرار بدهد. هیچ کدوم از این تعین از هیچ کدوم از دو طرف درست نمیشه. حالا تعین از هیچ کدوم از دو طرف درست نشد، همون نسبت وسیعی که از اول بین ارادات و اجزا هست تا آخر همین نسبت باقی است. هیچ تعینی پیدا نمیکنه، هیچ کدوم از این اجزا از حالت تساوی بیرون نمیان، همون حالت امکان قبلی رو دارن به وجود نمیان. این خلاصه بحث. البته نکته های دیگه ممکنه باشه، عرض میکنم. و کیفه یصح ان یقال که حرکت من الف الی ب لازم شد و وجود گرفت از یک اراده عقلی که اراده عقلی اوله، ولی حرکت از ب تا جیم وجود گرفت و لازم شد از اراده عقلی دیگر که دومی بود. در خارج این مقاطع اول داره و دوم داره، یعنی الف تا جیم اولین مقطع، الف تا ب، الف تا ب اولین مقطع، ب تا جیم مقطع دومه، جیم تا دال مقطع سومه. سه تا ارادن پشت سر هم قرار گرفته بودن، یکی با تعقل معقول اول درست شده بود، بعد یکی با تعقل معقول دوم، یکی هم با تعقل معقول سوم. شما این سه تا اراده رو به این سه تا جزء و به این سه تا مقطع نسبت میدید. این تعیین از کجا درست شد؟ چجوری اراده اول به مقطع اول نسبت دادید؟ اراده دوم به مقطع دوم، به اراده سوم به مقطع سوم؟ در حالی که نمیشه گفت که حرکت از الف تا ب از اراده اول درست شد، حرکت به تاجیم از اراده دوم درست شد. معینتون چیست؟ اونی که تعیین کرده که شما الف و ب رو به اراده اول نسبت میدید و به اوجین رو به اراده دوم نسبت میدید، اون تعیین کننده چیست؟ تعیین کننده از جانب خود اراده است یا از جانب خود اجزا؟ هیچ کدوم. نه از ذات، نه اراده تعیین کننده است، نه از ذات تعیین کننده است. اگر تعیینی در کار نیست، تعلقی نیست. این اراده به این جز تعلق نگرفته و این جز ایجاد نشده. قهران همین حالت امکانی که قبلا داشته داره، هیچ کدام از اجزای حرکت موجود نشده. عبارت توجه کنید، چگونه صحیح است گفته شود که حرکت از الف تا ب لازم شده، یعنی صادر شده و به وجود آمده، وجود لزومی یعنی واجب شده، لازم یعنی واجب شده و وجود گرفته، چون قبلا باید واجب بشه بعدا وجود بگیره، لذا تبدیل به لزمت میکنه. لزمت یعنی وجبت، اگر وجبت باشه حتما موجود هم میشه، چون اشیاء مالن یا جلن یوجد بعد از اینکه واجب شد موجود میشه، بعد از اینکه لازم شد موجود میشه. پس لزمت به معنی وجبت بگیرید، به معنی موجود شدن بگیرید اشکال نداره، چون به دنبال لزمت موجود هم میاد، وجود هم میاد. چگونه صحیح است گفته شود که حرکت از الف تا ب موجود شده از اراده عقلی و حرکت از ب تا جیم که مقطع دومه از اراده دیگری که اون هم عقلی است به وجود آمده؟ دون ان یلزم ان کل واحدت من تلک الارادات غیر ما لزم من الاخرى و یکون بالعقل. عبارت اینجا یه مقداری توضیح میخواد. بدون اینکه بگویید موجود می شود از هر یک از این دو اراده غیر از آن چه که لازم آمد از دیگری، شما چرا عکسشو نگفتید؟ خلاصه این عبارت نیست، چرا عکسشو نگفتید؟ شما گفتید که الف تا ب از اراده اول درست شد، ب تا جیم از اراده دوم درست شد، چرا عکسشو نسبت ندادید؟ چرا نگفتید اونی که لازم شد از این اراده، از این اراده در آمد و اونی که از اون اراده لازم شده بود از این اراده در آمد؟ چرا نگفتید من دون ان یلزم ان کل واحدت من تلک الارادات غیر ما لازم من الاخرى، بدون این که بگویید وجود گرفت از هر یک از این ارادات غیر از اون چه که لزوم وجود گرفت از دیگری. یعنی چرا اینو نگفتید که اون غیر لازم شد، نه خودش؟ برای این که عبارت روشن بشه باید تطبیقم بکنم، یعنی مثالم بزنم، مطلب را از خارج گفتم شاید هنوز نیفتاده بشه. من دون ان یلزم ان کل واحدت من تلک الارادات، اراده یک، مثلا کل واحده این فصل اراده یک، اراده اول، چرا لازم نشد از اراده اول غیر ما لازم من الاخرى؟ غیر دارید یا این دارید؟ غیر دارید؟ بله. اگه این بود راحت بود، بدون این که لازم بیاد از هر یک از این ارادات غیر از آن چه لازم آمده از دیگر، یعنی چرا اجازه نمیدید که هر یک از ارادات غیر از اونی که از دیگری لازم آمده ازش لازم بیاد؟ بله. این و یکون و بالعکسی که بعدش داریم اصل در یلزمه و همه مطالب رو روشن میکنه. دون ان یلزم ان کل واحدتن، یعنی و دون ان یکون بالعکس، این یکون اصل در یلزمه، اون دون ان در سرش داخل میشه. دون ان یلزم ان کل واحدتن من تلک الارادات غیر ما لزم من الاخر و دون ان یکون بالعکس، یعنی چرا به اصل نشد؟ چرا به عکس نشد؟ چرا این تکیه میلید شد؟ در حالی که هیچ فرقی نمی کنه، در حالی که عکسشان با عکسش یکیست. اگر این داشتیم عبارت خیلی روان بود، اما خب غیر داریم یه نظری مشکل است. عکس یعنی عکس اون اولی، شما دارید عکس دومی میگیرید، شما عکس دومی میگیرید.
دونه چرا میتونی اینطوری نباشه و برعکس
که به یکون بلخش شما از که این غیر مال از من بخواه میگیرید دونه در مقابل اون قبل نفت میکنه کسای یسوح هم یقال که حرکت از الف تابه از اراده اول و حرکت به تازیم از اراده دوم درست بود. حالا دون یعنی چرا بر اصلش نباشه؟ چرا بر اصل نباشه؟ خب اون وقت این و یکون و بالعکس عطف میشه بر همون یلزمی که عرض کردم. اون وقت کل دونه ان یلزم ان کل واحدت من کل ارادات این همون یکون و بالعکس نمیفهمیم. من الان تو ذهنم هست یقین ندارم بر همین جهتون سوال کردم. فکر میکنم اینجا کتاب چاپ تهران این داره به نظرم یه نونجا این دیدم که اول نپسندیدم ولی حالا میبینم اون این خوب بود. کتاب هم انقدر خنجی میتونه نمیشه آوردش به خودم. چطور غیر آنچه که لازم آمده از دیگری از این یکی دیگه لازم نیامده؟ خب غیر لازم آمده که نه نیامده. دون انگل زمن کل واحدت من تلکل ارادات این ماله زمن الاخرى از اراده الف از اراده یک چرا این آنچه که از اراده ب به وجود آمد به وجود نیامد؟ همونی که از اراده ب به وجود آمد چرا از اراده الف به وجود نیامد؟ اونی که از اراده دوم به وجود آمد چرا از اراده اول به وجود نیامد؟ چرا گفتید الف تابه از اراده اول آمد به تاجیم از اراده دوم آمد؟ چرا عکسشو نگفتید؟ یعنی اونی که از اراده دوم به وجود آمد چرا اون از اراده اول به وجود نیامد؟ یا اونی که از اراده اول به وجود آمد چرا اون از اراده دوم به وجود نیامد که اصلشه؟ اینو میخوادشون میگه. حالا من نگاه میکنم عبارت چیز رو چاپ تهران دو مرتبه این چون تلس هاینده اینه توجیه بیشتری میدم. اگر فرمان شما باشه که یکون بالعکس مربوط بشه به همین غیر مال از زمان الاخرى میشه توضیحش کرد، ولی اگر عکسش بگیرید در یلزم که من عکس میگیرم اون باید این باشه. حالا یه خط بمونه من جلسه آینده تصمیمش میکنم ببینم که اونجا این داره یا غیر داره. فإن الف و ب و جیم متشابهتون به نوع. الف و ب و جیم همه نوعشون یکیست، چون یک دایره است دیگه. هر کدوم از این نقاط دایره رو که فرض کنید با نقطه دیگر نوعش یکیست. حالا نقطه الف باشه، نقطه ب باشه، نقطه جیم باشه، همه اینها متشابه به نوع، یعنی یک نوع هست. اگر یک نوعن خودشون در درون خودشون امتیازی ندارن که باعث بشن اراده اونا رو تعیین کنه. ولیس شیء من الارادات بیان میکنه که از جانب ارادات تعیینی صورت نمیگیره. گفتیم الف و ب و جیم متشابه به نوع هستن، اگر بخوان از تشابه در بیان باید یک چیزی یه عامل تعیینی داشته باشه. خود ارادات عامل تعیین نیستن. ولیس شیء من الارادات کلیه به حیث یعین و الف دون ب و ب دون جیم. هیچ یک از ارادات کلیه طوری نیستن که بتوانن الف رو تعیین کنن نه ب رو، یا ب رو تعیین کنن نه جیم رو. یعنی معین نیست خود ارادات کلیه. این از طرف اراده. ولیس الالف یعنی عامل ترین از جانب خود مرادات هم نیست، از جانب ارادات که عامل ترین نبود، از جانب مرادات هم عامل ترین وجود نداره. و لیس الالف اولا به ان یتعین من الوا، یا و لیس الجیم اولا به ان یتعین. بله بلکیم از برباست و لیس الالف و اولا به ان یتعین من الوا و جیم. الف اولا از با و جیم نیست، اولا به این که تعین پیدا کند ان تلکل اراده. یعنی این چنین نیست که خود الف هم صدورش از این اراده نسبت به با و جیم اولویت پیدا کند. یعنی خود الف هم نمیتونه این اولویت رو ایجاد کنه. ما کانت عقلیت هم ما مایه ظرفیت، یعنی مادام کانت این اراده عقلی، مادامی که اراده عقلیست تعیینی رخ نمیدهد. بله اگر اراده اراده جزئی بود، اراده جزئی تعلق میگرفت، خود همین تعلق اراده جزئی معین میشد. اراده جزئی چون خاصه معین کننده است، ولی اراده کلی چون عامه معین کننده نیست. خب گفتیم ولیس الالف اولا و ان یتعین من الباء و الجیم. حالا میگیم ولل باء من الجیم، با هم اولا از جیم نیست که تعین پیدا کنه. این داره مطلب رو توصیح میده، ولی با همون عبارت اول تمام شده بود. ولل باء من الجیم الا ان تصیر اون اراده نفسانیتا جزئیتا، که تعبیر مخبه قبله که مادامی که عقلی باشد اون اراده تعینی حاصل نمی شود. حالا بازم میگه که تعیین حاصل نمی شود مگر این که اون اراده از عقلیت بیرون بیاد، بشود نفسانی جزئی. اگر نفسانی جزئی شد تعیین حاصل می شود، چون جزئیه تعیین می کنه، اما اگر کلی بود نمی تونه تعیین کنه. خب این مثال زد که مثل قبل روشنتر کنه، ولی ظاهرا با این مثال روشنترش نکرد. شایدم روشنتر شد، البته روشنتر شد چون منم در عبارتی که بدون مثال ذکر میکرد این مثال ها رو آوردم و به کمک همین مثال ها روشنش کردم. این مثال هایی که ایشون آورده مطلب روشنتر جمعه. خب این مقدمه اول بود، مقدمه اول در این مثال که دیدیم الف به جیم متشابه بودند و تعیینی پیدا نکردن، نه از جانب خودشون نه از جانب اراده تعیین حاصل نشد. این کل مقدمه اول. حالا مقدمه دوم، مادامی که این حدود یعنی الف و ب و جیم تعیین نشوند و همچنان کلی باشند ممکن نیست ایجاد شوند، چون شیء تا واجب نشود، تا تعیین پیدا نکند، تا جزئی نشود موجود نمیشود. اینا رو باید یه عاملی موجود کند. چه عاملی میتواند موجود کند؟ اراده جزئی. فرض می که اراده جزئی هم تو نیمده، اراده کلیست، پس اراده کلی نمیتواند تعیین کند، خود اینها نمیتوانند تعیین کنند، بنابراین موجود نمیشن. پس مقدمه اول و دوم دیگه تمام شد. مقدمه اول این بود که اینها این الف و به وجین متساوی هستند، عامل تعیینی ندارند، نه از جانب خودشون نه از جانب ارادهشون. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر تعیین نشدن موجود نمیشدن. نتیجه میتش این الف و به وجود موجود نمیشن، یعنی مقاطع حرکت موجود نمیشن به توسط اراده کلی. اراده جزئی میخواست اینا رو موجود کنه. و اذا لم یتعین مقدمه دومه، و اذا لم تتعین تلک الحدود فی العقل بل کانت حدودا کلیتا فقط، اگر این حدود در عقل معین نشدن بلکه همچنان کلی باقی بمانند، در عقل کلی باشند، لم یمکن ان توجد الحرکه من الف الی ب اولا من اللتی من ب الی جیم، ممکن نیست که یافت شود حرکت از الف تا ب اولا از حرکتی که از ب تا جیم. اولویت درست نمیشه وقتی اولویت درست نشه، اصلا حرکت رخ نمیده. ولل الف اولا و ان یتعین، نه حرکت از این مقطع به اون مقطع اولاست از حرکت از مقطع دیگر به مقطع بعدی، و نه مقاطع اولا هستند به این که معین شدن، نه الف اولا به این است که معین شدن اولا از بوجیم، از بوجیم اولا نیست که معین شدن من تلکل اراده. یعنی نه این حرکت ها اولویت پیدا می کنند، نه این مقاطع صدورشون از تلکل اراده اولویت و تعیین پیدا می کنه. ما کانت این اراده عقلیتن ولل با اومن الجین. میبینید گاهی الف رو با بوجین مقایسه میکنه، بعد دوباره با رو با جین مقایسه میکنه. این برای توصیه مثاله، در الله همون اول که مقایسه کرده بود هست معلوم بود، ولی که مثال رو توصیه بده و همه جوانب مثال رسیدگی بکنه، بعد از اینکه الف رو با ب و جیم مقایسه کرد گفت تعیونی نداره، دوباره ب رو با جیم مقایسه میکنه یه تعیون نداره. بالا هم همین کاری کرد، الان هم داره همین کار میکنه. خب اینم مقدمه دوم بود. بعد نتیجه میگیریم، نتیجه هم چه گرفته شد که عرض کردم مقدمه اول این بود که الف رو با ب و جیم تعیونی ندارن، یعنی این حدود تعیین ندارن. مقدمه دوم بود که مادام این که این حدود تعیین نداشته باشن حرکت رخ نمیدهد، حرکت از این حد تا این حد رخ نمیدهد. پس نتیجه این میشه که حرکتی دورانی به توسط اراده عقلی از الف تا ب، از ب تا جیم، از جیم تا دال و هاشرگاه اتفاق نمیفته تا دایره تمام بشه. یعنی اولین نقطه حرکتی دورانی شروع نمیشه تا اینکه نوبت به دومی و سومی برسه و دایره تمام بشه. از اینجا نتیجه گرفتیم که اراده کلی برای حصول حرکت دورانی کافی نیست. این جواب اول بود که دادیم. سنتچیز جواب دومه و بعد میگم جواب سوم که انشالله جلسه آینده برای عرض بشه. ظاهرن دیگه همینجا ختمش کنیم. بسید مطلب خیلی سنگین نبود و اینجا تصویرش خود احتیاج داره. دقت داشته اینجا هستیم کشید ولی میداریم بعدشون شده برای بعدم.